به تو اولا جنت اعلی سایه طوبا.
مباحثه‌ای که با هم داریم تو فضای متن میخوایم حرکت کنیم.
نور تجلی باید موسی با آدم عیسی دمیو با کرده موسی.
پس مبنامون یه ترجمه است، یه ترجمه ساده. من با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. حالا بحثیه که شاید داشتیم ولی احساس میکنم این بحث مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یک بار دیگه با هم یادآور بشیم.
عرض مطبق بر همه الحق حاکم مطلق داده تو را حق زینت و رونت رایت و بیرق تیغ دو پیکر.
اون بلاغت که این کلام شایستگی اونو داره که این دقت رو توش بکنیم، اون بلاغت اقتضا میکنه که ما از فضای تک تک کلمات خارج بشیم، یه فضای وسیع تری رو در نظر داشته باشیم.
شاه شکوری میر غیوری لطف غفوری رحمت داور.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. قبل از که شروع کنیم من یه توضیح در مورد جلسه‌مون بدم. ما بنا داریم که خطبه رو از روش بخونیم و بنا داریم یه فهم یه مقدار دقیق تر از ترجمه های رایج ازش بفهمیم. یعنی خیلی از کلماتی که ما برای من شخصا یه بهانه است که خیلی از کلماتی که شاید ساده از روش میگذشتیم یه کمی به سبک طلبگی تر با کلمات برخورد کنیم و به معانی کلمات. پس اولین چیزی که دنبالش میگردیم اینجا دریافت یک ترجمه، یه ترجمه نسبتاً عمیق‌تر از خطبه است. این کل کاریه که داریم میکنیم. به خطبه که نرسیدیم، فعلا در مقدمه هستیم. تو مقدمه هم که شیوهی که داریم برنامه‌ریزی میکنیم اینه که میدونید سبک سنتی طلبگی سبک متن بود که الان فراموش شده، چه تو اصفهان چه توی قم. قبلا ما روش این بود که میگفتیم هر چی میگیم باید از متن در بیاد و مبنامونو متن بود و متن محور بودیم. الان بیشتر با متن و منبر میریم، یه منبر یک ساعت و نیمه تمیز با متن میریم، یه عبارت رو 10 جور بیان میکنیم، اما نهایتش اینه که به شکل خلاصه و دقیق با متن برخورد نمیکنیم. اون چیزی که من سر این بحث دارم سعی میکنم لاقل برای خودم جا بیفته اینه که متن رو با دقت بگیم و ارتباط الفاظ رو با هم دیگه و ارتباط فقره ها رو با هم دیگه و بعد دریافت یک ترجمه. این مقدمه میشه برای داشتن یه درک درست و بعد پیوند زدن با اطلاعات بعدی یا قبلیتون. برای این چیز خاصی نیست، تمام پراکنده هایی که ما میگیم همینه، کمک بکنه به فهم متن و ترجمه یا تفسیر درستی از متن پیدا کردن، اگر بتونیم انشاءالله. حالا من سعی کردم که خیلی گریزای بی مربوط نزنیم نداشته باشم. حالا انشاءالله هنوزم احساس میکنم شاید مسیرمونو خوب پیدا نکرده باشیم، ولی انشاءالله به زودی تو مسیر و خطش قرار میگیریم. خود منم متنیم، حقیقت من خیلی سنتیم، اعتقادی به شیوه های جدید اصلا ندارم.
بعضی از من فاهمی که از لغات یا از کلام مثلا فرمان من فاهمی یا خورده ای جدیده یا مثلا اینا همانی تو کتابی داره یا از خودتون
باید هر جا برسم نمیدونم. بعضیش ممکنه از خودم باشه، بعضیش ممکنه از کتاب باشه، اینو شما یادآوری بکنید بگم خدمتون. ولی حقیقتش یه چیز بگم، از 18 سالگی که تو حجرم و با حوزه سر کار دارم تا امروز این اجازه رو به خودمون میدیم بعد از این سالها که با متن سر کار داشتیم و با زبان عربی، یعنی ما بعضی از موارد رو انس با عربیه. ببینید درک درست نسبت به نهج البلاغه یا صحیفه یا قرآن معناش این نیست که شما عربی، هر که عربی بلد باشه درک میکنه. انس با یه متن به شما درک میده، نه فهم عربی، نه دونستن بلاغت، دونستن لغت یا هر چیز دیگه. تا با متون انس نگیرید، با متون معصومین علیهم السلام، درک درستی پیدا نمیکنید. انس یعنی چی؟ وقتی با یه متنی زیاد سر و کار داشته، شما رفیق همبحثیتون گاهی وقت دیدید میگن فلانی اینه گفت، میگه اینه نمیتونه فلانی گفته باشه، این عبارت مال رفیق من نیست. چرا؟ چون ادبیات رفیق دستتونه، تعابیر دستتونه، خیلی راحت میتونید به احتمال نزدیک به یقین بگید که این مال رفیق من نیست. یا گاهی اوقات رفیق شما توی جلسه یه اشارهی به شما میکنه که هیچ کس نمیفهمه الا شما. این انس با رفیقتونه باعث میشه شما دریافت دقیق تری نسبت به گفته و کردار رفیقتون داشته باشین که بقیه ندارن. دقیقا همین اتفاق تو متون ما میفته. وقتی با قرآن انس گرفتید، اون وقت دریافت‌هایی پیدا می‌کنید که این دریافت‌ها دریافت‌هایی که از لغت به شما داده بشه نیست. دریافت بلاغی محسوب نمیشه. در این حال دریافت‌ها قابل دفاع است. دریافت‌هامون قابل دفاع است. شما فکر می‌کنید با علم اصول شما به استنباط حکم شرعی می‌رسید؟ اگه تو علم اصول دنبال همچین چیزی میگردید هرگز موفق نمیشید. علم اصول استنباط شما که حاصل از انس با کلام معصومینه را مستدل میکنه. یعنی شما باید با کلام معصوم انس بگیرید اول، بعد بر اساس انستون استنباط پیدا میکنید، بعد با اصول میتونید از استنباطتون چیکار کنید؟ دفاع کنید. پس درک شما از متون، استنباط شما تو تمام طلبگی، شما به یه قدرت استنباط میرسید. علومی که تو طلبگی میخونید کمکتون میکنه تا اون چرا که استنباط میکنید رو مستدل کنید و قابل دفاع.
باید موانع رو به حساب روش تسلط داشته باشیم تا بتونیم فهم درست داشته باشیم.
قطعاً اینطوریه. مبانی یعنی که شما باید یه دوره کامل صرف، نحو، یه دوره کامل بلاغت، اینا. اما اینا مبانی هن، همونطور که شما اسمش گذاشتید فقط مبانی هن، هیچی بیشتر نیستن. یعنی صرف و نحو و همه اینا که میخونید معناش نیست که خب حالا دیگه متن میفهمید، فقط مبانی هن. میشه بهش گفت ملکه‌ای که حاصل میشه، ولی من اسمش رو باز گذاشتم انس. انس با کلام معصومین علیهم السلام و با شیوه گفتار معصومین علیهم السلام. حالا انشالله باز با هم میخونیم نهج البلاغه رو. خب شاید من حدوداً توفیقش بوده از این 30 سال شاید عمدتاً با نهج البلاغه مثلا حالا انسی داشتیم. تو نهج البلاغه وقتی انس پاش پیدا میکنید مفاهیم رو میفهمید یه جور دیگه است، یه جوری غیر از اونی که حالا شارحین دارن سعی میکنن بگن، یا یه شکل دیگه ایه که باید شما درک کنید. کنار هم گذاشتن مطالب و گرفتن مطالب جدیدتره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده. یه یاداوری بکنم، ما یاد میگیریم که وقتی میخوایم این عبارت رو بخونیم علا رو بیاریم کنار دنا قرار بدیم. دنا مقابلش چیه؟ بعده. علا مقابلش چیه؟ پایینه، دنیه. پس دقیقا مقابل دنا علا نیست، یکی از این دوتا معنیش رو از دست میده. ما اون شیوهی که داریم دنبالش میگردیم اینه که وقتی عبارت رو داریم میخونیم بگیم که آقا دنا قرب رو نشون میده، علا بعد رو نشون میده. اما دقت کنیم، ما بعد در قبال خداوند، بعد در عرض نیست، بعد در ارتفاست. پس با علا هم بعد نشون دادیم، هم چی رو؟ هم ارتفا رو. مقابل دنا علا آوردیم تا علاوه بر بعد چه بفهمونیم؟ بعد از جانب ارتفاع و بلندی رو به کار بردیم. این دو تا واژه است که کنار هم میاد، کمک میکنیم تا این دو واژه رو با هم دیگه معنا کنیم. به هر حال جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه حمیدا لم یزل محمودن لا یزال و مجیدن لا یزول و مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود. عبارت رو یک خط رو جای انداخته بودیم از جلسه گذشته، مجیدن لا یزول، مجیدن لا یزول. تو لغت اگه مراجعه کنیم اینه که المجدو از سعت و فلکرم، سعه وسعت در کرم، دهش، اینه میگن مجد، از سعت و فلکرم. خب این مجید حتی وصف برای عرش الهی هم به کار برده شده، حتی برای عرش الهی وصفش کردن به چی؟ به مجید. پس این سعته. چرا عرش رو به مجید وصف کردن؟ به خاطر اینکه به خاطر اون سعتش، اون جلالتش و اون عظمت عرش الهی توصیف شده عرش الهی هم به مجید. پس مجید سعت در کرمه، سعت در جلالت و عظمت، وسعت در جلالت و عظمت رو تعبیر میشه بهش به مجید. خب حالا ما خیلی راحت زیرش می‌نویسیم بزرگواری. ترجمه شما چی نوشته میشه به من بگید؟
بزرگواری.
بزرگواری. آیا فکر می‌کنید بزرگواری براش کافیه؟ بگردیم یه واژه فارسی مناسب‌تر. بعد از اینکه معانی رو گفتیم باید بگردیم فارسی مناسب‌تری براش پیدا کنیم. پس سعه در کرم، سعه و جلالت و عظمت رو تعبیر میشه بهش به مجد. یه ترجمه دیگه هم داریم، میگن المجیدو الجمیل و افعالو. مجید اون کسی میگن که تمام افعالش چیه؟ زیباست. الجمیل و افعالو. یا گفته شده المجیدو الکثیر و افضالو، الکثیر و افضالو، دهشش، کسی که دهش. اینم باز تو ترجمه داریم. باز ترجمه کردن قیله الذي لا يشارك فيه من الاوصاف المد، لا يشارك فيه، هیچ کس در اوصاف مد نمیتونه باش مشارکت کنه، به این گفتن مجید. ببینید پس ترجمه های مختلف از جاهای مختلف این مفهومو داره، اما من اون ترجمه اول که عرض کردم سعت در کرم شاید دقیق تر از باقیش باشه. و مجیدن لا یزول، لا یزول دوستان زوال مقابل ثباته، زوال مقابل چیه؟ ثباته. به همین خاطر نمیگن زوال رو مگر در مورد چیزی که قبلا چی باشه؟ ثابت باشه، مفهوم ثبات داشته باشه، بعد میگن لا یزول. زوال پیدا کردن در مورد چیزی به کار میره که ثبات داشته باشه. در مورد هر چیزی از کلمه لا یزول استفاده نمیشه. پس خداوند مجیدی است که لا یزول، مجد از او جدایی نداره، کرم و افضال از خداوند جدایی نداره. مبدعن و معیدن دوستان، مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود. در دعای صحیفه سجادیه علیه السلام این عبارت رو می‌خواستید میتونم بنویسم یا اینکه یادداشت کنید. حضرت می‌فرمایند که انکل منان الحمید المبدع المعید الفعال لما تورید. المبدع المعید، یعنی ما جاهای مختلف این تعبیر المبدع المعید رو داریم. دوستان مبدع المعید معناش چیه؟ المبدع المعید هر دو یعنی موجد، یعنی ایجاد کننده. مبدع یعنی ایجاد کننده، معیدم یعنی ایجاد کننده، هیچ فرقی نمی کنه. المبدع المعید کلاهما فی معنن، هر دو در یک معناست، هر دو به معنای چی؟ الموجد. اما خب دقت کنید، مبدع ایجادیه که مسبوق به مثل نباشه، ایجادی که مسبوق به مثل نباشه میگیم مبدع. اما در مورد معید، در مورد معید اگر مسبوق به مثل باشه میشه چی؟ معید. پس ایجادی که مسبوق به مثل نباشه، یعنی قبلا مثلش وجود نداشته باشه ما میگیم مبدع، و اگر قبلا مثلش رو داشته بودیم میگیم چی؟ معید. خداوند بدع الخلق، خداوند اول خلق رو ایجاد کرده، مثلم نداشته، بدع الخلق، ثم هو الذی یعیدهم، و بعد خداوند یعیدهم یعنی یبعثهم یوم القیامه، و دوباره خلق رو روز قیامت دوباره ایجاد میکنه. اما این ایجاد دوباره، بعث دوباره، تعبیر شده ازش به چی؟ به یعیدو اعادهم یعیدهم یوم القیامه. پس دقت کنید، المبدع المعید، خداوند ایجاد کننده خلق است در آغاز خلقت و در یوم بعث، المبدع المعید. آیه شریفه است، خاطر مبارکت هست، کما بدعناکم اول خلقن نعیده، کما بدعناکم اول خلقن نعیده، نعیده یعنی دوباره همونطور که خلقتون کردیم باز مجددن شما رو خلق میکنیم. و کل امر الیه یعود، اگر بخوایم همه عبارت رو با هم بفهمیم، میدونی قشنگترین عبارتی که میشه زیرش گذاشت و معنا رو واقعا بهتر حس کنیم چیه؟ دقت کنید، مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود، زیرش میشه گذاشت انا لله و انا الیه راجعون. انا لله، انا لله یعنی چی؟ یعنی مبدعن و معیدن، انا لله، چون بعد خلقت ما از خداست، پس انا لله، مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود و انا الیه راجعون، همه چیز باز بازگشتش به خداونده. این میشه ترجمه خود این عبارت در واقع. پس میفرمان که مجیدن لا یزول و مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود. جسارتن احساس نمی کنید معنا یه مقدار بیش از اون ترجمه باشه؟ یه مقدار مثلا حس بهتری نسبت به معانی که داریم میخونیم پیدا کنیم. دنبال این میگردیم، دنبال این میگردیم که این عبارتاری که میخونیم حس کنیم، این که بهتر فهمیدیم، بهتر برامون روشن شده، و این کمک میکنه برای فهم بهتر نسبت به عبارتهای آتی. بله، این قسمت بعدی رو خونده بودیم تا عبارت کریمون حلیمون دوعنات، کریمون حلیمون دوعنات. من عذرخواهی قبلش بکنم، ناچارم تو این توضیح این واژات یکم شاید دچار پراکندگویی بشم، چون از منابع مختلفه فرصت نکردم تنظیمش رو کامل انجام بدم. اگر خودستان کمکم بکنن، حالا یا یادداشت میکنن یا به خاطر میسپارن، سعی میکنیم منسجمش بکنیم، اما به یک مفهوم از این واژگان برسیم. واژه کریمون حلیمون دوعنات، سه تا واژه داریم، خیلی هم تکرار میشه، میخوایم یه برداشت بهتری نسبت به هر سه واژه پیدا کنیم. از کریمون شروع میکنیم. تصف العرب کل نفیس مستحسن به کونهی کریمن، تصف العرب کل کریم، کل نفیس مستحسن، هر چیز نفیسی رو عرب، هر چیز نفیسی مستحسنی رو که نیکوش مرده میشه رو عرب ها وصف میکنن به چی؟ به کونهی کریمه. مثلا یه میگن حجارتن کریمه، یه سنگ قیمتی رو باز وصف کریم میارن. هر چیزی رو که نفیس باشه و مستحسن باشه تعبیر به چی میکنن؟ کریم میکنن. پس تصفو کل نفیس مستحسن، کل نفیس مستحسن به کونهی کریمن. قال الواحدی، واحدی در یکی از توضیحات شرطه، حالا بحثی در رابطه با یکی از تفاسیر هست، تفسیر کبیر، اونجا وقتی به این کلمه میرسه یه توضیحی میده، میگه چی؟ الکرمو اسمون جامعون لکل ما یحمد، الکرمو اسمون جامعون لکل ما یحمد و یستحسن فی بابه. فی بابه من ترجمهش بگم، کریم اسمی است عام، اسم جامع، یعنی اسم چیه؟ عامه، برای هر چیزی که کل ما یحمد، هر چیز ستودنی، و یستحسن برای هر چیزی که نیکو شمرده میشه، فی بابهی در باب خودش، هر چیزی در باب سنگهای قیمتی، این وقتی میگیم کریم یعنی بهترینش، در باب نمیدونم مثلا برای خداوند، فالله تعالی کریمون. چرا میگیم کریمون؟ لانه محمودون فی کل ما یحتاج الی، لانه محمودون، خداوند ستودنی است، فی کل ما یحتاج الی. قرآن رو میگیم قرآن کریم، نه ولی قرآن کریم. چرا قرآن میگیم کریم؟ قرآن لانه یوجد فیه، یوجد و فیه بیان و کل شیئن، چون قرآن برای بیانه، برای هدایته، چون تمام هدایت درش قرآن کریم، قرآن کریم، لأنه یوجد و فیه بیان و کل شیئن، و خداوند کریم است، لأنه محمودون فی کل ما یحتاج و الی. اسم جامع یعنی همه جا به کار برده میشه، برای همه جا به کار برده میشه، در مورد اون چیزی که چیه؟ نیکوست و نیکوش برده میشه، این اسم رو به کار میبرن، اما تو باب خودش. یه لفظ عامه، مطلق مقابلش مقیده، ما نمیگیم مطلق، یه لفظ عامه برای اسمون جامع، یعنی اسمیست که دربر میگیره همه چیز رو، اسمون جامع. بیان باز اجازه بدیم میریم جلوتر ببینید اون چه که الان نظرتونه من میگم یا نه. باز ببینید،
قرآن یوجد بیان کل شیء، تمام چیزهایش خوب است، تمام چیزهایی که در آن است خوب است،
یعنی نه ببینید یوجد فی بیان، نه هیچی بد توش نیست، بیان کل شیء، نه ببینید قرآن مگه کتاب هدایت نیست؟ تمام نه ابوجم، خب بله خمرم اومده، چه رفتی سراغ من؟ نه، بیان که با واژگان نیست، پیامشه، تمام پیام قرآن در باب هدایت در اوج و در کماله، به این معنا. یا مثلا میگیم اولائک، در آیه شریفه اولائک لهم مغفرت و رزق کریم. رزق کریم یعنی چی؟ رزق کریم هو نعیم الجنه، نعیم نعمت بهشتی میگیم رزق کریم، المقرون به دوام و لذه، چون همراه با چیه؟ از رزق شما چی میخواید؟ همیشگی باشه، بتونم طعم بده، مگه نه؟ نعیم جنت این ویژگی رو در اوج خودش داره، به همین خاطر میگیم رزق کریم. پس دوستان، کریم اسم جامعیه برای هر چیزی که یحمد و یستحسن، تعبیر به کریم میشه. در مورد خداوند عرض کردم خدمتتون، لانه محمود فی کل ما یحتاج الی، یعنی خداوند در همه اوصاف، فی کل ما یحتاج الی محموده، در همه اوصاف الهی، اوصاف چه جلالیه چه جماله، خداوند محموده، یعنی اوصاف در اوج خودش به خداوند نسبت میدیم. علم خداوند معنای دیگه داره، علمی است که متوقف بر معلوم نیست اصلا. ما یحتاج الیه المخلوقات، ما یحتاج المخلوقات، یا ما یحتاج الیه، فاعلش نیاوردیم، در اون چیزی که بهش نیاز هست. باز ما داریم فضل کریم. حالا به هر حال دوستان دقت کنن، خود کریم، الکریم، من کرم رو گفتم، مفهوم کرم رو گفتم، و کریم هم میگم به عنوان صفت مشبهش به کار میره. در ترجمه به شکل ساده تعبیر میکنن الکریم، الجواد المعطی الذی لا ینفد عطاؤه، الجواد المعطی الذی لا ینفد عطاؤه، که عطایش پایان نداره، لا ینفد لا ینفد عطاهو. من یه دقت بکنید تو دعای حضرت، فکر میکنم در ادای دینه، دعای صحیفه سجادیه. کسی از دوستان صحیفه اینجا داره؟ پلومش دعای حضرت در صحیفه سجادیه. نه، حالا بعدا دوستان میتونن مراجعه کنن. فکر میکنم با این عبارت تموم شه، انک الجواد الکریم. فکر میکنم انک الجواد الکریم باید باشه. دوستان خوب دقت کنید، کریم عرض کردم، الجواد کریم عرض کردم، الجواد المعطی، جواد. فرق بین جواد و کریم چیه دوستان؟ یه فرق کوچولی بین جواد و کریم داریم. از خود روایت استفاده کنیم. حضرت میفرمایند که، امیرالمومنین میفرمایند که الکریم من سبق عطاءه سؤاله. این حیفه ننویسیمش، ببخشید. بسم الله الکریم من سبق عطاءه سؤاله. کریم کسی است که پیشی میگیره دادنش بر از او خواستن. الکریم من سبق عطاءه سؤاله. حالا بیاریدش همون دعای ادای دین رو پیداش کنید شما. بله، میگن که جواد یعطی مع السؤال و الکریم یعطی من غیر السؤال. این دقیقا یعنی الکریم من سبق عطاءه سؤاله. راغب اصفهانیتون کتاب مفردات یه تعبیری داره، این تعبیرم قشنگ از راغب، یادداشت کنید بد نیست. اذا وصف الله بالکرم، وقتی خدا وصف به کرم میشه، فهو اسم لاحسانه و نعمه المتظاهره. وقتی به خدا کرم رو نسبت میدیم، این کریم گفتن اسم است برای احسان خداوند.
راغب
اذا وصف الله بالکرم، اذا وصف الله بالکرم فهو اسم لاحسانه. اسم اینا همه با هم پیوست، من پیوستاش خستتون نکنه. اسم جامع لکل ما یحمد و یستحسن در خداوند میشه چی؟ یادتون گفتم در خداوند چی میشه؟ در خداوند عرض کردم، گفتم در خداوند، بله دقیقا، کریم لانه محمود فی کل ما یحتاج الی. حالا راغب داره میگه کل ما یحتاج الی چیه؟ فهو اسم لاحسانه و نعمه المتظاهره. هیچ فرقی با اون چه که بالا گفتی نداره، فقط دارین تقویتش میکنیم معنا رو. این تقویت همون معنایی که گفتیم، اسم جامع لکل ما یحمد و یستحسن. در مورد خداوند احسانش و افضال خداونده، نعمه المتظاهره خداونده. پس اولین واژه رو که دیدیم با هم واژه کریمه. خب واژه بعدی حلیم، عبارت همینه، بله بله. انک ذوالفضل العظیم و انت الجواد الکریم، و انت الجواد الکریم. این تعبیر رو در دعای شماره 30، بله دوستان یه دقتی بفرمایید، این واژه هایی که کنار هم قرار میگیره در روایات ما و در عبارات معصومین، بی حساب کنار هم قرار نمیگیره. وقتی اینجا قرار میگیره کنار هم، در هر جای دیگه در دعاها اینها رو کنار هم ما پیدا میکنیم. پس اینجا اگه متوجه بشیم، در جاهای مختلف میتونیم برداشتهای بهتری هم داشته باشیم. اینها با هر واژه‌ای کنار هم نمیشینه، اینو مطمئن باشید. تعابیری که داریم میخونیم دقیقا تعابیری که همه جا میتونیم سرنقش رو و جای پاش رو پیدا کنیم. نمیدونم انشاءالا منظور من معلوم هست یا نه.
مثلا کریم و غفور اینجا با هم نمیاد،
نمیگیم اینطوری، بله چون اونچه که دنبالش داریم میگردیم این ارتباط بین معانی و این معانی ترکیبشون اصلا قابل تغییر نیست. داریم اینا بعض جا جواد مقدم میشه، بعض جا کریم مقدم شده. بله اینم باز براش دلیل میگم دا، براش باز گفته میشه. مثلا همون جواد الکریم که گفته شد، خداوند جواد مفهوم معطی رو ازش اراده میکنیم، کریم من غیر سؤالن رو فقط میگیریم. هر دو دهندن، ولی ما از هر کدوم یک قسمت رو میگیریم. خب بله اینا کمک میکنه که مکمل هم بشه. داریم بله کریمون و حلیم رو هم داریم ترکیبش. حلیمون دوستان بریم سراغ حلم. الحلم فی الانسان عدم و انفعال نفسهی عن المکروهات الموجب للغضب والاضطراب. مکروهات یعنی چی؟ یعنی چیزای ناپس ناخوشایند. یعنی آدم منفعل نمیشه از چیزای ناخوشایند. کسی که از چیزای ناخوشایند منفعل نمیشه میگن چی؟ حلیمه، ذو حلمه. پس الحلم فی الانسان عدم و انفعال نفسهی عن المکروهات، مکروهات الموجب للغضب، المکروهات الموجب للغضب والاضطراب. والاضطراب مکروهات یعنی اموری که باعث عصبانیتش میشه و باعث چی میشه؟ اضطراب، یعنی برافروخته شدن، برانگیخته شدنش میشه. اون حلم در انسان به معنی اینه که این در قبال اینها انفعال پیدا نمیکنه. و اما فی حقه تعالی، اما وقتی حلم در مورد خداوند به کار برده میشه، فیعود در مورد خداوند بازگشتش به چیه؟ یعود الی اعتبار عدم انفعاله. حلم در خداوند یعود الی اعتبار عدم انفعاله عن مخالفت عبیده امره و نهیه. یعنی که خداوند منفعل نمیشه از این که عبدش او رو در اوامر و نهایی اطاعت نکنه. این تعبیر حلیم برای خداوند به این معنا به کار میره. بله و همین خاطرم خداوند حلیمه، یعنی مبادرت به انتقام نمیکنه، مبادرت به جزا دادن نمیکنه. حلیم با وجود که قدرت بر اون رو داره. حلم در خداوند و در بنده یه فرق ظریفی هم داره. در بنده میتونه حلیم نباشد ولی حلم میگیره. در خداوند سلب مطلقه. اصلا احتمال عدم الحلم در خداوند وجود نداره. واژه حلیم رو وقتی برای خدا به کار میبریم با واژه حلیم برای انسان یه فرق ریز داره. در انسان جای حلیم نبودن هست، پس سلب سلب مطلق نیست. اما در خداوند سلب سلب چیه؟ مطلقه. خداوند عدم حلم درش و انفعال در خداوند اصلا راه نداره، چون خداوند محل عوارض نیست. انفعال یعنی تحریک پذیری، تحریک پذیری در خداوند معنی نداره. پس حلم در خداوند، عدم انفعال در خداوند این چیه؟ مطلقه، برخلاف انسان. تو ذهنمون باشه. اصلا نداره خداوند قضا. نه نگید اینا. خداوند همین نشستیم که اینا رو با هم درست کنیم. خداوند کی گفته غضب داره؟ این تو لسان عوامه که میگیم خدا غضب میکنه. خدا غضب نداره. چی داره؟ دوستان یه مقدار ادبیات دینیمون باید تغییر کنه. ما خودمون رو در شرایطی قرار میدیم که از رحمت خدا فاصله میگیریم. دور شدن از رحمت خداوند که ما سببشیم و در ادبیات شارب تعبیر شده به غضب الهی. اما غضب به معنای اینکه خداوند منفعل میشه و تصمیمی میگیره نیست. غضب به معنای اینه که من و شما با حرکتمون از جاده صاف شریعت میایم بیرون، میریم تو جاده خاکی، دست و سر و صورتمون هم آلوده میشه و اینو ما تعبیر میکنیم به چی؟ غضب خداوند.
همین چیزی که فرمودید در مورد حلم هم میتونیم بگیم، یعنی تو محبته ای بمونیم که حلم خدا شامل حال ما بشه. اگر قرار است که غضب محبته ای باشه که ما داغ بشیم، نه
غضب
ما نفرت بشه، پس حلم هم چیزی است که خدا رو در مقابل ما
نه اینطور نیست. آخه ببینید حلم خداوند، دوستان بذار این یه نکته اینطوری بگیم، بد نیست نکته. شما انشالله یه روز با این مسئله مواجه میشید که از علم سخت‌تر میدونی چیه؟ تجاهله، خودت به جهل زدنه، به مراتب از علم سخت‌تره. تجاهل یعنی چی؟ باب تفاعل یادتون هست دوستان؟ تجاهل یعنی خودت به نادونی زدن. در خداوند تعبیر به تجاهل در مقابل خداوند بسیار بی‌ادبیه. خداوند تجاهل وقتی میخواییم براش به کار ببریم، میدونی چی میگیم تو زبان شاره؟ حلمه بعد علمه، الحمدلله علا حلمه بعد علمه. حلمه بعد علمه یعنی چی؟ تجاهل. حلمه بعد، خب همینه دیگه. تو انسان میشه گفت تجاهل، در مورد خداوند بی ادبیه، اما در مورد خداوند هست. حلمه بعد علمه، خداوند میداند، اما در عقوبت شما. ببینید در ترجمه حلم دقت کنید تا اون معنا دوچار نشید. حلم خداوند یعنی خداوند میداند، میبیند، میتواند، اما با وجود او عذاب شما مبادرت، به تنبیه شما مبادرت نمی کنه، باز به شما وقت میده برای توبه. که
خدای تو من یه طوری دارم میکنم
که انگاریش اصلا نمیدونی. بله تعبیر داریم دوستان، ما در هستی مثل یه وبه، هستی مثل یه وبه، عالم هستی یه شبکه است، یه شبکه ریاضی دقیقی که خداوند خلق کرده. خوب دقت کنید، به ما میخندن وقتی میگیم آقا فلان گناه فلان اثر رو ایجاد میکنه. وقتی بالا منبر میگیم همه بهمون مسخره میکنن که اه فلان چیز، پس چرا فلان جایی اتفاق نمیفته؟ دوستان دقت کنید، ما روی شبکه وبیم، روی شبکه وب هیچ حرکتی بی معنا نیست، موج ایجاد میکنه. هستی یه وبه، شما وقتی گناه میکنی یه موج سیاه روی شبکه میفرستی، موج سیاهی که میفرستی بقیه چیزای احوال رو طوری تغییر میده که آثار سوءش به شما بر میگرده روی این شبکه. خداوند خالق این اسبابه، خالق این شبکه است. خداوند این شبکه رو طوری خلق کرده که شما وقتی روی شبکه عمل نیک انجام میدید، موج سفیدی حرکت میکنه که این موج سفید شما رو برخوردار میکنه در آثار مختلف. اینا مفاهیم روایت رو میتونه مؤیداتش رو به راحتی ببینید. وقتی شما گناه میکنید موجی رو حرکت میدید که آثارش حتی در طبیعت میبینید. ما جدای از عالم طبیعت و بیرون نیستیم. یک دونه کلمه من و شما تو این هستی جدای از هستی نیست. یک لحظه نگاه من و شما خارج از این شبکه وب نیست. ما رو یک وب زندگی میکنیم. اون چه که دوچار میشیم به خاطر گناهانمون، اون اراده خداوند در عالم اسباب، نه اراده خداوند برای که گوشت رو بتابونه. یهدل خیلی فهم میکنه، یهدل الله من یشا، خدا هر که بخواه هدایت میکنه. چرا؟ مفهومش اینه روی این شبکه طوری طراحی شده که تو وقتی درست قرار بگیری در جای خودت و درست رفتار کنی، صلاحیت هدایت، شأنیت هدایت رو پیدا میکنی. این هدایت مال کیه؟ از خداوندی که خالق این شبکه است. اگر بعد حرکت کنی شما در چی قرار میگیری؟ در دایره ضلالت. کی شما رو در دایره ضلالت قرار داد؟ خداوند، چون خالق این شبکه است. ما چرا ضلالت به خداوند نسبت میدیم؟ ضلالت که خداوند ضلالت توش نیست. خداوند شبکه‌ای رو خلق کرده که شما بر اساس حرکتتون رو شبکه مبتلا یا برخوردار میشید. ما رو شبکه حرکت میکنیم. خداوند غضب نمیکنه چون خداوند محل این حرفا نیست. خداوند خالقه. من توضیح بدم، خیلی لازمه ذهناتون رو بذارید درگیر این مطلب بکنیم چون کمکمون میکنه. بله بله، چون خداوند سبب ها رو خلق کرده، یهدی و یضل. نه خداوند میگه تو بیا هدایت شو تو. اگر اینا رو فارغ از شبکه معنا کنیم قرآن نمیفهمی. بذار مثال بگم آقا، یا مثلا تبیر، یا مبدل از سیئات که از آفه ها من الحسنات، ای که تو سیئات رو تبدیل میکنی به از آفه ها من الحسنات. توضیحش توی شبکه چیه؟ شما یه گناه میکنی، موج گناه، موج سیاه حرکت میکنه، خب داره این موج در هستی حرکت میکنه، شما همون موقع شورتکات توبه رو میزنی. شورتکات توبه چیکار میکنه با شما؟ تمام اون سیاه رو سفید میکنه، چون توبه بندگیه، توبه خودش فعل بندگیه. وقتی شما توبه میکنید، شورتکات توبه تمام رنگ سیاه رو چیکار میکنه؟ سفید میکنه، میشه یا مبدل از سیئات به از آفها من الحسنات، چندین برابر حسنه شد. ما روی این موج وقتی حرکت میکنیم، این شبکه طوری طراحی شده که هیچ چیز از این شبکه خارج نمیشه. شما قرآن رو باز میکنی برای استخاره، آقا قرآن رو طوری بهش کد داده خداوند که روی این شبکه حرکت میکنه و مسیر حرکتی رو که شما میخواید نشون بدید روی این شبکه مسیر به شما نشون میده. استخاره نشسته طرف بالا منبر داشت میگفت که استخاره یعنی تفعل زدن به قرآن. آها، استخاره تفعل زدن به قرآن نیست، فعرنی. مگه ما تو دعامون نمیگیم ارنی، نشونم بده؟ ارنی نشون دادن تفعله. ما میبینیم این واقعیت باور ماست که خداوندا تو میدونی در انتهای این عمل، کاری که من میخوام روی این شبکه انجام بدم به کجا میرسه. اون جاهایی که این شبکه حرکت میکنه رو فقط علم خداوند میدونه. ما از طریق استخاره تو این شبکه حرکت میکنیم، اما خداوند اومده یه چیزایی رو حاکم بر این شبکه قرار داده. مثل چی؟ مثل دعا. دعا تأثیری که تو این شبکه میکنه یه تأثیر خط مستقیمه، یه حرکت دیگه است. میگه اگر تو نتونستی اسباب رو فراهم کنی، وقتی دستت از همه اسباب کوتاه شد، وقتی نمیدونی اسباب چیه، دستت رو جلوی خدا بلند میکنی. اینجا دعا به عنوان یک اثر، یک سبب مستقل تو شبکه. دوستان خیلی روایت خونیم، آیا دعا بدون شرط مستجابه یا با شرط؟ شرطش چی هست؟ شرطش آیا یکی از شرطش این نیست که تو دستت از اسباب کوتاه باشه؟ شما اگر دستت به اسباب برسه، دوستان دعاتون مستجاب نیستا. خدا دعای مردی که زنش بد اخلاقه، همین نفرینش میگن مستجاب دعا، خب نفری همون دعاست دیگه، دعاشو مستجاب میگه. آه گفته خب طلاقش بده، نشستی چیکار میکنی؟ دعا باید دسته. این مگه نمیگیم بنده باید چی باشه؟ شکست دلی و اضطراب داشته باشه. اضطراب کی دست میده؟ وقتی که شما اسباب از دست. پس شما اگر اسباب خلق خداوند رها کردی و دعا کردی، دعا مستجاب نمیشه. دعا هم یک سببه. یکی از چیزایی که حاکمه بر این شبکه است توسل به معصومین علیهم السلام. توسل به معصومین علیهم السلام حاکمه بر این شبکه اسبابه، یه سبب مستقله. خب پس ما دوستان دقت کنید، روی یک شبکه، روی یک وب زندگی. چرا پدر میکنه پسر میکشه؟ به خاطر اینکه پدر و پسر توی یک راستا توی این شبکه قرار میگیرن. وقتی موجی رو پدر میفرسه، پسر از این موج بی بهره نیست غالبا. چرا آقا شما 40 سال گناه میکنی و تا ابد میری تو جهنم؟ خب عدالت خدا 40 سال گناه، 40 سال جهنم، نه 80 سال جهنم. چرا من شما 40 سال گناه میکنیم حدود در دوزخ داریم؟ چون موجی که من شما با گناه میفرستید تا پایان هستی موج حرکت میکنه الالعبد. گناه من و شما از دایره هستی خارج نمیشه. پس من و شما جانم
کم و زیاد داشته باشه
نسبت
کسی که الان به دنیا اومده یا 1000 سال پیش به دنیا اومده.
بله
کم و زیاد هم داره،
همه را آور میبره.
کم و زیاد هم داره. بله موجی که یه ملعون فرستاد در بحث گمراهی امت، فکر میکنی اینا موجا کم و زیاد داره، طول موجای مختلف داره، من اینا رو بر تقریبه به ذهن عرض میکنم. ببین دوستان، یه روزی که وب نمیدونستیم چیه و اینترنت نیومده بود، نمیشد توضیح داد که هستی به شکل یه وبه. امروز میتونیم بفهمیم که بر اساس روایات، حالا روایات رو وقتی میذاریم کناره میفهمیم تو روایت چی گفته میشه. تو قرآن ما داریم روی یک وب زندگی میکنیم. دوستان یه ذره پاتون کج بذارید، کج گذاشتید. گناه که میکنید دارید بیادبی میکنید. گناه که خداوند میگه نکنید گناه، خدا غضب نمیکنه. خدا محل فکر نکن شب میشینی جلو خدا گیریه و زاری میکنی، خدا تا دیروز میگفت ندیندش، حالا میگه بده بره. چی شد؟ گیریه کردی، دل خدا هم کباب شد. ها نه عزیزم، وقتی با زاری با حرص حس توبه است، شما یک حرکتی روی این شبکه میفرستی که خالق کریم ما اجازه داده به من و شما تا با زاری به اون چه که میخواییم برسیم. این لطف الهیه. پس همه اینها عالم اسبابی که خداوند خلقش کرده و من و شما روی این عالم اسباب داریم زندگی.
تأثیر آنی خود خودمون چیزی که خلق
هر لحظه اراده بکنه. خداوند سبب ساز و سبب سوزه، مسبب الاسباب خداوند، یعنی خداوند سببها رو خلق میکنه، اسباب رو در لحظه ایجاد میکنه، اما اینا هر کدوم یه بحث مستقلی برای خودش داره. پس خدا غضب نمیکنه، غضب میکنه مال اون روزا بود، مال ادبیات عمومیه. حاصل اون چه که به سر بومیاد مثل غضب الهیه، ولی غضب معنا نداره. کدوماش؟ بله یغضبو، ولی میخواییم بگیم مبتلا میکنه خداوند ما رو به چیزی، چون مبتلا میشیم به چیزی که حاصل وقتی که مثل این که به من غضب شده. خب ببینید، ما تو ادبیات به اینا میگیم صنعت مشاکله. مگه خداوند میخنده که تعبیر میکنیم یضحکو؟ ما از باب مشاکله، چون را ذکر تعبیر کردن اینجا هم اینور گفتیم ذکر، تعابیری که برای خداوند به کار برده میشه، این تعابیر به اعتبار نتایجشه، نه به عنوان خود تعابیر. تعبیر به غضب خداوند به اعتبار نتیجه است. نتیجه‌ایه که حاصل موقعیه که خداوند غضب کرده بود، اما خداوند غضب نمی‌کنه. نتیجه کار ماست، اما این نتیجه مثل وقتی که خداوند ابروهاش تو هم کرده باشه بزنه پس گردن من شما، خب مثل اونه، اما اون
نیست. جبر اختیار زمینه برش میشه.
اتفاقا اونجا هم تو همین شکل معنا داره، چون ما در عمل مختاریم و در نتایج مجبوریم. ما در این حال که لا جبر و لا تفویض، ما در مختار بودن مجبوریم. ما روی شبکه فعل رو ایجاد میکنیم، اما دیگه نمیتونید بگیم این فعل چی ایجاد میکنه، دیگه دست شما نیست. حاصلش برای شما چیه؟ آقا صبح در باز میکنیم، میایی از خونه بیرون، چشت به چی بیفته؟ یه عالم بیفته، ثواب دیدن یه عالم ببری، یا به چیزی ببره به گناه بیفتی، چی تعیین کننده است؟
خودت.
چون ما رو موجی که حرکت میکنیم اینا اتفاقی نیست، ما این که خلق میکنیم اون چرا که داره اتفاق میفته. این تو این شبکه معنا میده. خستتو کردم. که غضب خداوند و غضب معصومین علیه السلام، ببینید قطعا از یک معنا نیست. غضب معصومین علیه السلام غضب لله است، نه به خاطر تمایلات نفسی. در مورد خداوند، در مورد معصومین، در مورد اهل بیت غضب هست. چرا؟ نه باشه باشه، ولی نوع غضبش غضب نفسانی نیست، غضب لله. غضب برای معصوم علیه السلام بشرن، اما بشر کامل، یعنی غضبشون معنا داره. غضب از روی نفس و نفسانیت نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.